بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل سوم دو مسئله در عنوان فصل ذکر شد. یکی بحث در قوای متذکره و وهمیه و دومی بحث در این که تمام این قوا جسمانی اند، مجرد نیستند. بحث اول رو که بحث در قوای متذکره و وهمیه بود ذکر کردیم و ایشون می‌فرمایند که به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. وارد بحث در عنوان دوم می‌شیم که ثابت کنیم تمام قوا جسمانی‌اند و مجرد نیستند. قوای انسانی به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته حواس ظاهره هستند، قوای دراکش به سه دسته تقسیم می‌شوند. یکی حواس ظاهره، دوم حواس باطنه، سوم تعقل، عقل. نه خیلی، عقل جز باطنه حساب نمیشه. اون باطنه قوای حیوانی انسانند، چه ظاهرش چه باطنش قوای حیوانی هن. عقل فوق حیوانیه، قوای انسانیه. میفرمایند که عقل مجرد، این رو ما در مقاله پنجم اثبات میکنیم، اون مفروغان انهه، لذا در این فصل اصلا دربارش حرف نمیزنیم. میمونه اون دوتای دیگه که حواس ظاهر است و حواس باطن است. حواس ظاهره را هم جسمانی میگیریم و جسمانی بودنش رو هم مفروغان انه و مسلم قرار میدیم. اگرچه مختصراً توضیحی درباره جسمانی بودنش داریم، اما احتیاج به بحث زیاد در این زمینه نداریم. اصل بحث ما در این فصل درباره قوای باطن است، حواس باطن است که میخوام اثبات کنیم این حواس جسمانی هست. این احتیاج به بحث داره. این رو ما در تتمه این فصل که باقی مونده بحث میکنیم. پس سه قوه داشتیم: حواس ظاهر مسلمن جسمانی هست، عقل مسلمن مجرده، این وسط حواس باطنه هستن که احتیاج به بحث دارن و باید در موردشون استدلال بشه. ملا صدر تمام مدرکات انسانی رو مجرد میدونه، هم عقل و چنانچه مشیا هم معتقدند، هم حواس باطنه رو و حتی هم حواس ظاهره رو، حواس ظاهره رو هم مجرد میدونه ایشون و معتقده که مادیت مال آلات این حواسه، نه مال خود این حواس. این حواس تماما مجرده. این مطلب رو که تجرد تمام قوای مدرکه باشه، علاوه بر رد آنچه که شیخ در این فصل گفته، ملا صدر در جلد هشتم اسفار فصل پنجم از باب پنجم آورده، در اونجا اثبات کرده تجرد قوا رو و تمام مطالب شیخ رو و استدلالاتی رو که مصنف در اینجا مطرح کرده همه رو در همون فصل پنجم از باب پنجم رد کرده. و تعجب از خود شیخه که خیال رو با این همه عظمتی که در مطالب گذشته بهش داد مجرد نمیدونه، با اینکه برای خیال نوعی نبوت قائل شد، نبوت متعلق به خیال قائل شد، در این حال این خیال رو با این همه عظمت جسمانی میدونه. ممکنه که بگیم ابن سینا در اینجا بر طبق مذهب مشاع مش کرده و مذهب حقیقی خودشون نگفته، شاید نظرش واقعا به تجرد خیال بوده، ولی بر طبق مرام مشاع قائل به جسمانیت شده. مؤید این احتمال دو چیزه: یکی اینکه خود شیخ در کتاب مباحثاتش در صفحه 208 تصریح میکنه که قوه خیال قوه مجرده. دوم اینکه در همین کتاب شفا در اول منطق ایشون میگه که من در این کتاب مرام مشاع رو مطرح میکنم، مذهب خودم رو نمیگم، مذهب خودم رو در کتابی به نام حکمت مشرقیه ذکر میکنم و این حکمت مشرقی الان در دسترس نیست. پس معلوم میشه که مصنف در اینجا هم بر طبق مرام مشا مش کرده و نظر خودش رو نگفته. لذا تعجبی نیست که قوه خیال رو با اون همه عظمت در اینجا جسمانی بدونه، به خاطر اینکه طبق نظر مشا جسمانی میدونه، شاید خودش معتقد به تجردش باشه. ابتداعا ایشون اثبات میکنن که حواس ظاهر جسمانی هند، اما در این زمینه بحث زیادی نمیکنن، میگن این واضحه. بعد میپردازن به بحث در جسمانی بودن حواس باطنه. میفرماین که مدرکات انسانی سه قسمه، همونطور که مدرک سه قسمه، مدرک هم سه قسمه. مدرک یک بار همراه با تمام علائق ماده است و از ماده هم کاملا تجرید نشده، تا حدی از ماده تجرید شده اما نه کاملا، ولی از علائق ماده اصلا تجرید نشده. پس همراه است در حدی با ماده و همراه است کاملا با علائق ماده. این مدرکات به حواس ظاهر است، اینا تماما بند ماده هستند و دارای علایق مادی هستند. قسم دوم صوری هستند که از ماده کاملا تجرید شدن ولی همراه با علایق ماده از قبیل کیف و کم هستند. اینها مدرکات به حواس باطنه مثل خیالند. مثلا خیال چیزی رو که در صورتی رو که درک میکنه، صورت مادی نیست اما همراه با علایق ماده هست، بُعد داره، کیف داره، بالاخره عوارض مادی درش هست. قسم سوم مدرکی است که نه همراه با ماده است و نه همراه با علایق ماده است، کاملا از ماده و علایق ماده مجرد و برهنه است و این عبارت است از معقول که مدرک عقله. ابتدا درباره مدرکی که به این نحو درک میشه که کاملا از ماده مجرد نمیشه و کاملا همراه با علایق مادی است، در این زمینه بحث میکنن. بعدن وارد میشن در بحث در مدرکی که از علایق ماده برهنه نیست ولی از خود ماده برهنه است. دیگه در اون مدرک سوم که مربوط به عقل بحث نمیکنن، اون رو واگذار میکنن به مقاله بعدی. میفرمایند که قوایی که مدرک صورند اما به این نحو که اون صور رو از کل ماده، از ماده تجرید نمی کنند به طور کامل، تجریدشون تام نیست و از علائق ماده هم اون صورت رو اصلا تجرید نمی کنند، این جور قوا که حواس ظاهر هستند مجرد نیستند جسمانیان. به این دلیل اون مدرک ما چون هنوز از ماده تجرید نشده، باید در ماده باشه تا حس بشه. پس مدرک ما جسمه، جسمانی است. و اگر شیئی که مدرک میشه جسم باشه، اگر مدرکش مجرد باشه، غیبت و حضور اون مدرک در نزد این مدرک تفاوتی ایجاد نمی کنه. چه غایب باشه اون مدرک و چه حاضر باشه اون مدرک، علی ای حال مدرک او رو میابه و درک می کنه. اگر مدرک مجرد باشه، اگر مدرک مجرد باشه، حضور و غیاب اون مدرک جسمانی تفاوتی در ادراک نمی کنه، علی ای حال مدرک اون مدرک رو درک می کنه. اما می بینیم که در حواس ظاهره مدرک حضورش با غیبتش فرق می کنه. اگر حاضر باشه اندل مدرک حس می شه و اگر غایب باشه حس نمی شه. از اینجا می فهمیم که مدرک مجرد نیست، لذا حضور و غیبت مدرک در نزد او متفاوته. به این ترتیب ثابت می کنیم که حواس ظاهره ما جسمانیان نه مجرد. جسمانیان یعنی وضع خاصی باید با اون مدرک داشته باشن. پس حاضر جسمه، حاضر یعنی مدرک، جسمه، محذور یعنی من حذر عنده المدرک، که عبارت از مدرکه، اون هم جسمه یا جسمانیست. و الا اگر محذور که همون مدرک جسم نمی بود، لازمش این بود که مدرک علا ای حال مدرک بشه، چه حاضر باشه چه غایب باشه، در حالی که میبینیم عند الحضور مدرکه و عند الغیبه مدرک نیست، یعنی مدرک به این حواس ظاهره. از اینجا کشف میکنیم که این حواس ظاهره مجرد نیستن، اگر مجرد بودن غیبت و حضور مدرک براشون تفاوتی نداشت. این دلیلی است که ایشون برای اثبات مادیت و جسمانیت حواس ظاهره اقامه میکنند. بعد از اینکه بحث اول این فصل تموم شد، میفرمان فلنقتصر الان علی ما قلناه من الامر القوى المدركه الحیوانیه، اکتفا میکنیم الان بر آنچه که گفتیم از امر قوای مدرکه حیوانی، یعنی اون بحثی که درباره قوای مدرکه حیوانی داشتیم به همینجا ختمش میکنیم. وارد عنوان دوم این فصل میشیم، ولنبین که انها یعنی این قوا کلها تفعل افعالها بالآلات، تمام این قوا کارشون رو با آلات انجام میدن، یعنی تمام این قوا جسمانی هستن. فنقول اما المدرک من القوا، از اینجا شروع میکنیم به بحث در جسمانیت حواس ظاهره. در صفحه بعد که صفحه 167 خط اول و اما المدرک للصور الجزئیه، شروع می کنیم در بحث از جسمانیت قوا و حواس باطنه، که این بحث دوم ما که از همون صفحه 167 خط اول شروع میشه تا آخر فصل طول می کشه. پس بحث اولمون بحث مختصری است که در جسمانیت حواس ظاهر است، که بیانش از خارج عرض شد. و اما المدرک من القوا لصور الجزئیت الظاهره علا هیئت غیر تامت تجرید و تفرید عن الماده ولا مجردت اصلا عن علاق الماده کما تدرک الحواس و ظاهره فالامر فی احتیاج ادراکهی بازون سهل. من القوا بیان برای مدرکه، از ظاهره میتونه صفت باشه برای صور، میتونه صفت باشه برای قوا. لصور الجزئیه هم متعلق به مدرکه، اما مدرکی که عبارت هست از قوا که مدرک است لصور الجزئیت ظاهره، قوایی که مدرک است لصور الجزئیت ظاهره، یا قوایی که ظاهره هست و مدرک است لصور الجزئیه، هر کدوم بگیرید اب نداره. مدرکی که میتواند صور جزئیه را درک کند به این نحو، علا هیئت غیر تامت تجرید و تفرید عن الماده، به طوری درکش میکنه این صورت رو و صورت جزئی رو که به طور کامل از ماده برهنه نکرده او را و منفرد و جدا نکرده او را، یعنی صورت را کاملا از ماده نگرفته. ولا مجردت اصلا عن علاق الماده، از علاق مادم اصلا برهنش نکرده، از ماده برهنه کرده منتها برهنگی تام نبوده، از علاق ماده اصلا برهنه نکرده، نه تاما نه ناقصا. کما تدرک الحواس الظاهره، همونطور که حواس ظاهره صور را اینچنین درک میکنن، یعنی طوری درک میکنن که از علاق ماده اصلا برهنه نباشه و از خود ماده هم تامن برهنه نباشه. اما مدرک چنینی یعنی حواس ظاهره، فالامرو فهتیاج ادراکهی الى آلات جسمانیه واضحون سهر، در این که اینها احتیاج به آلات دارن، آلات جسمانی دارن و نتیجتا خودشون جسمانیان، امر در این مسئله در این مطلب واضح و آسانه دیگه، خیلی احتیاج به استدلال نداره، ما یه دلیل مختصری ذکر میکنیم. و ذالک یعنی جسمانی بودن این حواس ظاهره به خاطر این است که این صور مدرکه که از ماده کاملا برهنه نیستن، از علاق ماده هم اصلا برهنه نیستن، همانا درک میشوند مادامت المواد حاضرتن موجودتن، مادام میشه موادشون حاضر باشه، چون گفتیم از مواد کاملا برهنه نشدن. پس این صور جسمانیتن حس میشن نه مجردتن، باید جسمانی باشن حس بشن. پس مدرک ما جسمه یا جسمانیه. خب این جسم در صورتی که مدرکش جسم نباشه، حضور قیابش فرق نمی کنه، یعنی چه حاضر باشه چه غایب باشه، اندل مدرک حاضره و مدرک او را میابه. در حالی که می بینیم در مدرکات به حواس ظاهره این چنین نیست، حضور قیاب فرق می کنه، اگر حاضر باشه مدرکه و اگر حاضر نباشه مدرک نیست. از اینجا کشف می کنیم که مدرک ما مجرد نیست بلکه مادی است. چون مادی است باید وضع خاصی نسبت به این مدرک داشته باشه تا بتونه این مدرک رو بیابه. اگر اون وضع رو نداشته باشه نسبت به این مدرک بیگانه میشه. از اینجا معلوم شد که قوای ظاهره ما یعنی حواس ظاهره ما تماما جسمانی هن. به همین جهت مدرکات جسمانی رو با وضع خاص حس میکنن. بله، ول جسم الحاضر الموجود انما یکون حاضرن موجودن اند جسمن. جسمی که حاضر است و موجود، حاضر است و موجود است اند جسمن، جسم پیش جسم حاضر است. و لیس یکون حاضرن مرتن و قائبن اخرى اندما لیس به جسمن. نمیتونیم بگیم جسم یا حاضر است یا غائب است اندما لیس به جسمن. اگر چیزی لیس به جسم باشه یعنی مجرد باشه، نمیتونیم بگیم فلان جسم مرتن پیش او حاضر است و مرتن پیش او غائب است، بلکه باید بگیم بالمره پیش او حاضر است. اصلا غیبت معنا نداره، غیبت حضور در اونجا معنا نداره. فانه لا نسبت له الى قوت مفردت من جهت الظهور من جهت الحضور والغیبه. فان این جسم، جسم حاضر، نسبتی نیست براش به قوه مفرده یعنی قوه مجرده. اگر قوه مجرد باشه این جسم مدرک نسبتی به او از جهت حضور غیبت نداره، نسبت به او داره ولی از جهت حضور غیبت نسبت نداره. یعنی نمیشه گفت حاضر است یا غایب است. نمیتونیم بگیم نسبت این جسم نسبت به اون لیس به جسم حاضر است، یا این جسم نسبت به اون لیس به جسم غایب است. اصلا غیبت و حضور در اینجا معنا نداره که ما غایب بودن رو یا حاضر بودن رو نسبت به اون لیس به جسم بسنجیم، بلکه علی حال حاضره این جسم، علی حال پیش اون مجرد حاضره. فان الشیء الذی لیس فی مکانین، شیئی که در مکان نیست، مجرده، همه جا حضور داره، هیچی از او غایب نیست. لا تکون لشیء المکانی الیه، لا تکون لشیء المکانی الیه نسبتون، برای چیزی که مکانی است به اون شیئی که لیس فی مکان نسبتی نیست در حضور انده و غیبت ان. یعنی اینطور نیستش که این شیء مکانی در حضور انده اون که لیس فی مکان یا غیبت از اون که لیس فی مکان نسبتی داشته باشه. نمیتونیم بگیم نسبت به او حاضر است یا نسبت به او غایب است، چون نسبت به او حضور غیاب اصلا نیست. پس اگر قوه حاس ظاهره ما مجرد باشه، لازمش اینه که اون مدرک حضور غیابی نسبت به این حواس ظاهره ما نداشته باشه، در حالی که بلوجدان حضور قیاب داره. اگر حاضر باشه مدرک میشه، اگر غایب باشه مدرک نمیشه. از اینجا کشف میکنیم که حواس ظاهره ما مجرد نیستن بلکه مادیان. مادیان چون مادیان مستلزم این هستند که با اون مدرک ارتباط خاصی رو برقرار کنن تا بتونن اون مدرک رو بیابن. مثلا چشم احتیاج داره به این که محاذات داشته باشه، ارتباط خاصی با مدرک داشته باشه، یعنی محاذات داشته باشه با مدرک، قرب مفرط یا بعد مفرط هم نسبت به مدرک نداشته باشه. یا لامسه وضع خاصی باید با ملموس داشته باشه، وضع خاصش اینه که حتما تماس با ملموس پیدا کنه و هاچزا در بقیه. پس همه اینها احتیاج به وضع خاصی دارد و این وضع خاص نشون دهنده اینه که دو طرف جسمند. چون وضع خاص در صورتی است که دو طرف جسم باشند و الا اگر یک طرف مجرد باشه احتیاج به وضعی نیست. جسمانی علی ای حال پیش اون مجرد حاضره، هر وضعی میخواد داشته باشه. اینی که وضع خاصی شرط میشه کاشف از اینه که هر دو طرف جسمند، هم مدرک جسمه هم مدرک جسمه، لذا بینشون وضع خاص شرطه. بلی الحضور لا یقع الا علی وضع و بعد للحاضر عند المحضور. حضور در حواس ظاهره واقع نمیشه مگر اینکه وضع خاصی و بعد خاصی برای حاضر عند المحضور باشه، یعنی برای مدرک عند المدرک باشه. اگر مدرک پیش مدرک وضع خاص و بعد خاص داشت، اون وقت حضور حاصل میشه، یعنی ادراک حاصل میشه. و این نشون دهنده است که دو طرف هر دو جسمن و هازا لا یمکن. این که حضور مشروط باشد به بعد و وضع خاصی للحاضر عند المحضور، این ممکن نیست مگر اینکه ممکن نیست اگر حاضر جسم باشد، ممکن نیست مگر اینکه محضور هم جسم یا جسمانی باشد. جسم باشد او فی جسم، یعنی جسمانی باشد، یا خودش جسم باشه یا حال در جسم باشه، مثل قوایی که حال در جسمان و جسمانی میشن. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که حواس ظاهر جسمانی اند، به خاطر اینکه ادراک اونها مشروط به وضع خاصه و وضع خاص در صورتی شرط میشه که مدرک و مدرک هر دو جسمانی یا جسم باشن. اگر یکی مجرد باشه دیگه وضع خاص لازم نیست. تموم شد. اما قسمت دوم بحث که مدرکات باطنه ما، یعنی حواس باطنه هم باطنه ما همه جسمانی هن و هیچ کدوم مجرد نیستن، یعنی اون مدرکاتی که صور مجرد شده از ماده و غیر مجرد از علائق رو درک می کنند، اونها رو هم میخوام ثابت کنیم که جسمانی هن. قبلا ثابت کردیم مدرکاتی که صور مجرد نشده از ماده و همراه با علائق ماده رو درک میکنن جسمانی هن. حالا میخوام ثابت کنیم که مدرکاتی که صور مجرد شده از ماده ولی مجرد نشده از علائق ماده رو درک میکنن، اینا هم جسمانی هن. اینو میخوام اثبات کنیم، به سه دلیل ایشون اثبات میکنه. البته بحث رو برو خیال. از بین این پنجتا قوه باطنه داشتیم، از بین اینها بحث رو میبره رو خیال. به سه دلیل اثبات میکنه که خیال مجرد نیست، خیال مادی و جسمانی است. بعد به قیاس به این سه دلیل وهم را هم جسمانی میدونه. در آخر اشاره میکنه وقتی در خیال ثابت شد که جسمانی است، به بیانی که میگیم در وهم هم ثابت میشه که جسمانی است. وقتی این دوتا که رئیس این قوای پنجگانن جسمانی بودن، اون ستای دیگه هم جسمانی هست. به این ترتیب ثابت میشه که قوای مدرکه باطنی ما هم جسمانی هست، مثل قوای مدرکه ظاهریمون. سه دلیل رو حالا رسیدیم توضیح میدن انشاءالله. و اما المدرک و لصور الجزئیه، اما اون قوهی که درک میکند صور جزئیه رو به نحو تجرید تام از ماده و عدم تجرید البته از علاق مادیه، که صورت رو از ماده تجرید میکنه تجریدن تاما ولی از علاق ماده تجرید نمیکنه البته و اصلا تجرید نمیکنه. پس صورت همراه ماده نیست ولی همراه علاق ماده هست. کل خیال میگیم اما المدرک للصور الجزئیه فیحتاج ایضا الی آلت جسمانیه، این هم احتیاج به یه آلت جسمانی داره و نتیجتا خودش یک قوه جسمانی است، مجرد نیست. فان الخیال دلیل اوله برای اثبات این مدعا. این دلیل تا صفحه 170 خط 12 طول میکشه، دلیل مفصلی است. دلیل دوم از همون صفحه 170 خط 12 و مما و یبین ذلک شروع میشه تا همون صفحه خط 21. این دلیل دوم میشه. دلیل سوم از و ایزن که خط 21 صفحه 170 شروع میشه تا پایان فصل طول میکشه. پس دلیل دوم و سوم ما دلیل مختصری است، اما دلیل اول مفصله. دلیل اول رو ابتدا با مثال زدن به زید بیان میکنه، بعد مثال زید رو تبدیل میکنن به مثال مربع، یعنی همین مربعی که شکلش در صفحه کشیده شده. مثال عوض میشه ولی دلیل همونه. دلیل اول عبارت از اینه که اون صورت خیالی که در خیال ما مرتسم میشه، این صورت در جسم هم مرتسمه، در اون جسم خارجی مثلا زید هم مرتسمه. ارتسام هم ارتسامی است مشترک، ارتسام در خیال با ارتسام در این جسم خارجی مشترکه. یعنی چی مشترکه؟ حالا مثال میزنیم به یک عکسی که رو کاغذ کشته شده با زیدی که در خارجه، بعد شما این عکس رو کاغذ رو منطبق کنید بر شبح خیالی. اگر این زید ایستاده در خارج، پا به طرف پایینه یعنی زیر تنه، تن بالاست و سر هم بالای هم است. اگر در عکس همین عمل انجام شده باشه، پا پایین باشه، تن روی پا باشه، سر روی تن باشه، و همچنین در خارج دستای زید طوریست که یکی طرف راست یکی طرف چپ آویزونه، در عکس هم اگر همچنین باشه، خلاصه اگر هر چی که در اجزاء زید در خارج هست در اجزاء عکس روی صفحه مراعات بشه، میگیم این ارتسام این صورت در این صفحه با ارتسام صورت در این هیکل زید مشترکند. یعنی تمام اجزا و تمام اعضا و تمام اوزایی که در خارج بوده در این عکس مراعات شده. پس اشتراک بین این دو صورت هست، ارتسام ارتسام مشترک، یعنی به همون نحو که اونجا مرتسم شده به همین نحو هم اینجا مرتسم شده. در قوه خیالی هم ایشون میگه همینطوره، یعنی ارتسام صورت در قوه خیال مثل ارتسام صورت در این ماده خارجی است. یعنی این ارتسام ها مشترکن، به طوری که توی قوه خیال هم که شما ملاحظه میکنید میبینید دست اون زیدو که الان شبهشو دارید امتیاز میدید، دست راست و چپشو تشخیص میدید، پای راست و چپو تشخیص میدید، تشخیص میدید که این قسمت تنه، اون قسمت سره، اون قسمت پاس، اون قسمت دست، همه اینا تشخیص میدید، همه از هم جدا میشن. همونطور که اگر نظر بکنید به این زید خارجی تمام اعضاشو از هم جدا میکنید، همچنین اگر چشماتون بستید به اون صورت خیالی و شبهی که در خیال دارید توجه میکنید، بازم میبینید که در اونجا هم بین اعضا امتیاز میدید. این امتیاز عاملش چیه؟ اگر خیال جسمانی نبود و اون شبهی که از این زید خارجی در خیال آمده بود در اجزای این جسم خیالی نقش نشده بود، چگونه بین دست راست و دست چپ تمیز داده می شد؟ چگونه بین تن و سر و پا تشخیص داده می شد؟ اگر اون قوه خیال مجرد بود، این موجود خارجی رو که دارای امتیاز بین اعضاست چگونه با وجود امتیاز می گرفت؟ باید بود یک مجموعه درهم بگیره، یک شی بگیره. قوه واحد است، جسم هم نداره، یک شی میگرفت. یعنی تمام این زید رو یک شی میگرفت، به طوری که بین اجزایش اصلا امتیازی نبود، در حالی که میبینیم زید رو طوری گرفته که الان هم بین اجزایش امتیازه، همونطور که در خارج بین اجزا امتیاز بود. از اینجا میفهمیم که اون نقشی که از این زید خارجی آمده در خیال منتبع شده. پس خیال جسمه که انتباع پیدا، جسم عکسی در اون انتباع پیدا کرده. این عکس چنان در او انتباه پیدا کرده که این عضوش در این قسمت افتاده، اون عضوش در اون قسمت افتاده و هاکذا بقیه اعضا هر کدام قسمتی رو اشغال کردن. چون قسمت‌های این خیال جسمانی از هم متفاوتن، اعضایی هم که در این قسمت‌های مختلف افتادن از هم متفاوتن. به این مناسبت ما میتونیم امتیازی رو که اون شبح خیالی در خیال داره توجیه کنیم. اگر خیال مجرد نبود، برای امتیاز این اجزا ما راهی نداشتیم. همین الان به ذهنتون خطور میکنه که ما اگر بخوام انسان رو زید رو تعقل کنیم، در حالی که عاقلمون مجرد، امتیاز رو حفظ میکنیم. پس تجرد منافات با امتیاز نداره. تجرد مستلزم جسمانیت نیست. بله، امتیاز مجرد با نیست که اگر شما در اون شبهی که ادراک کردید در بین اعضایش و اجزایش امتیاز میبینید، حتما مدرک باید جسمانی باشه، بلکه مدرک میتونه مجرد باشه. همونطور که میبینیم عقلمون مجرده به اعتراف خود شما، و اون شیء خارجی رو که درک میکنه با تمام امتیازات درک میکنه. پس امتیاز مستلزم جسمانی بودن مدرک نیست. این اشکال به ذهن خطور میکنه. این اشکال رو فعلا صرف نظر کنید. خود ایشون از این اشکال بعداً جواب میدند که بین تخیل و تعقل فرقه. فعلا این اشکال اگه در ذهنتون میاد در ازش صرف نظر بکنید تا به جواب خود مثلا نف برسید. فإن الخيال لا يمكنه ان يتخيل الا ان ترتسم صورت الخياليه فيه. خیال ممکنش نیست که تخیل کند مگر اینکه صورت خیالیه در اون مرتسم شود. اگر صورت خیالیه درش مرتسم شد تخیل میکنه، اگر مرتسم نشد تخیل نمیکنه. اینو همه قبول داریم. منظور از این خیال قوه متخیل است. و ممکنه که بگیم مخزن حس مشترکه. هر کدوم از این دو تا بگیرید عبارت درسته. چه بگید مخزن حس مشترک، چه بگید قوه متخیله. قوه متخیله که مسلمه باید صورت درش مرتسم بشه تا او بتونه تصرف کنه و درک بکنه. قوه خیالم اگرچه مخزنه و حافظ صوره، اما در این حال مدرک صور هم میتونه باشه، به خاطر اینکه قبلا گفتیم لبه این خیال حس مشترکه و حس مشترک مدرکه. به این مناسبت این خیالم میشه مدرک. قبلا در صفحه 147 خط هفتم داشتیم والحس المشترک والخیال کأنهما قوة واحدة و کأنهما لا یختلفان فی الموضوع. این دوتا رو کأنه یک قوه گرفتیم. حس مشترک که میتونه درک بکنه، پس خیالم که حس مشترک لبه اوست میتونه درک بکنه. بنابراین خیال اگر مخزن هم باشه مانع نداره، اگر متصرفه و متخیله هم باشه مانع نداره. این عبارت با هر دو سازگاره. فإن الخيال لا يمكنه که يتخيل مگر اینکه ترتسم صورت خیالیه فیه، در او باید صورت خیالی مرتسم بشه. فی جسمن در بعضی نسخ نیست چنانچه در پاورقی اشاره شده و باید هم نباشه، مناسبت چندان نداره. خیال لا يمكنه ان يتخيل الا ان ترتسم صورت الخیالیه در خیال ارتساماً مشترکاً بینه و بین الجسم، یک نوع ارتسامی که مشترک است بین خیال و بین جسم خارجی. ارتسام مشترک رو از خارج گفتم چطوری میشه. ارتسام باید به نحوی باشه که به همون نحوی که در خارج امتیاز بین اجزا هست، به همون نحوم در این شبه امتیاز بین اعضا باشه که الان خودشونم توضیح میدن. فإن الصورة المرتسمة في الخيال من صورة شخص زيد على شكله وتخطيطه ووضع أعضائه بعضها عند بعضٍ التي لا تتميز في الخيار في الخيال کل منظور الیها لا یمکن. لا یمکن خبر فعین دستور است، صورتی که مرتسم می شود در خیال از صورت شخص زید به همون شکل خود زید و تخطیط و نقش و نگار خود زید و وضع اعضاء زید که بعضی از این اعضاء نسبت به بعضی ها دارند، علتی اون اعضایی که در خیال متمیز میشن کل منظور الیها متمیز میشن مثل اون جسمی که شما، مثل اون اعضایی که شما بهشون نظر میکنید. یعنی وقتی به خارج نظر میکنید چطور اعضا رو متمیز میبینید؟ حالا که دیگه به خارج نظر نمی کنید، اون صورت موجود در خیالتون رو مطالعه می کنید، بازم اعضا رو متمیز می بینید. این صورت مرتسمه. با این امتیازاتی که گفتیم، لا یمکن ان تتخیل علی ماهی علیه، ممکن نیست متخیل شود این صورت علی ماهی علیه، مگر اینکه این اجزا و این جهاتی که اعضا دارند، جهات من اعضا یعنی جهاتی که اعضا دارند، یکی طرف راست دیگری قرار گرفته، یکی طرف چپش قرار گرفته، یکی بالا یکی پایین، این نسبتهایی که به هم دارند، اینا ممکن نیست که تخیل شود مگر اینکه این اعضا و این اجزا با این جهات واجب است که مرتسم شود در جسمی. یعنی ممکن نیست این امتیازات و این تخطیطات و اینها محفوظ بمونه مگر اینکه اون شبه هم توی جسمی نقش بسته باشه، همونطور که اون صورت خارجی در این ماده نقش بسته، همچنین اون شبه هم که یک صورت خیالیست در ماده نقش بسته باشه. اون وقت و تختلف جهات و تلک صوره فی جهات ذالک الجسم، که جهات اون صورت نقش بسته شده در جهات اون جسمی که این نقش رو قبول کرده اختلاف پیدا کنه و اجزای اون صورت نقش بسته شده در اجزای این جسمی که این نقش رو قبول کرده اختلاف پیدا کنه. اگر شما جسمی داشتید که این نقش توش نقش ببنده، میتونید بگید به خاطر اختلاف اجزای این جسم اجزای این شبه هم اختلاف پیدا کرد. اما اگر جسمی نداشته باشید که این نقش در اون نقش ببنده، اختلاف اجزا رو چگونه توجیه میکنید؟ در خارج اختلاف اجزا و اختلاف جهات هست، چون این صورت تو ماده حلول کرده. در این خیال هم اختلاف اجزا هست و اختلاف جهات اجزا هست، پس باید این شبه خیالی هم در ماده منطبع شده باشه. اگر چنین باشه، خیال میشه مادی، خیال میشه جسمانی. دلیل تموم شد. اما از این به بعد ایشون مثال رو عوض میکنه، دو صفحه و خورده ای که بحث میکنه به خاطر اینکه مثال عوض میشه، ولی دلیل همین دلیله که شما اون شبه خیالی رو، شبه خیالی رو با امتیاز درک میکنید. این امتیاز از کجا میاد؟ هر فقط سر همینه، شما شبه خیالی رو با امتیاز درک میکنید. این امتیاز از کجا میاد؟ اگر بگید از ماده میاد، ثابت میشه که خیال مادیه و جسمانیه، مدعای ما اثبات شده است. اگر بگید از ناحیه دیگه میاد، از هر ناحیه که بگید جلو راهتون رو میگیریم. وقتی راه بسته شد، ناچارید که اعتراف کنید به اینکه این امتیاز از ناحیه ماده میاد. تا اعتراف کردین که امتیاز از ناحیه ماده میاد، معلوم میشه که شبه در ماده نقش بسته، پس خیال مادیه. حالا مثالی که عوض میکنن اینه که شما مربعی رو در خیال خودتون ترسیم کنید، مربع بزرگی را که در این کتاب ما الان به صورت الف ب جیم دال نشون داده شده، این مربع بزرگی که وسطه، این مربع در خارج و در خیال شما دارای مقدار معینه، یه مقدار خاصی داره، دارای جهت معینم هست. یعنی مثلا بین دو تا مربع کوچیک قرار گرفته در این شکلی که الان ما میبینیم، دارای کیفیت خاصی هم هست، شکلش مربع مستطیل نیست، مثلا مدور نیست، دایره نیست، مربع، کیفیت خاص داره، زوایای خاص داره و هاکذا. بالاخره این شکل با همین خصوصیت الان در ذهن شما هست. بعد به زاویه الفش توجه کنید، زاویه الف که طرف دست راست این مربعه، قسمت بالا، یه مربع دیگه چسبوندیم. به زاویه ب که طرف دست چپ این مربعه قسمت بالا یه مربع دیگه چسبوندیم. دو تا مربع دو طرف این مربع بزرگ گرفتن. توجه میکنید در این چاپ مصر عکس خراب کشیده شده، عکس اشتباه است. یعنی این مربع دست چپ رو مستطیل کشیده و غلطه، باید مربع بکشه. حالا مهم نیست، شما در ذهن خودتون مربع ترسیم کنید. البته اون دست راستی هم خیلی مربع صاف صوفی نیست، اما دست چپی دیگه خیلی وضعش خرابه. الهیال دو تا مربع در دو طرف این مربع قرار میدیم، یکی در طرف زاویه الف، یکی در طرف زاویه ب، یعنی یکی دست راست یکی دست چپ. الان پیش خیال ما یه مربعی که دو تا بال داره تشکیل میشه، یه مربعی که دو تا بال داره، یه بال طرف راست داره یه بال طرف چپ داره. بال طرف راستش عبارت هست از مربع الف ه ر واف، بال طرف چپش عبارت هست از مربع ب ه ی تین. ایشون میگه که در ذهن شما همونطور که در خارج حاصله، در ذهن شما هم حاصله که شما بین مربع دست راستی و مربع دست چپی تمیز میدید، مربع دست راست رو غیر از مربع دست چپ میبینید. این امتیاز از کجا آمده؟ در خیال شما مربع بزرگ ترسیم شده، دو تا مربع هم ترسیم شده، اینا از هم امتیاز دارن. حالا ما به امتیاز اون بزرگه کار نداریم، امتیاز دست راستی از دست چپی به چیه؟ سه تا وجه برای امتیازشون ذکر میکنه. این صورتبندی که میکنم خوب تو ذهنتون داشته باشین. تمام دو سفر رو میخوام صورتش رو ذکر بکنم که وقتی از رو میخونیم گیر نداشته باشین. سه تا وجه ایشون ذکر میکنه برای امتیاز. وجه اول رو باطل میکنه، وجه سوم مدعای خودشه و اثبات میشه، وجه دوم رو به سه فرض تقسیم میکنه. این سه فرض، فرض اولش رو به دو صورت میکنه، هر دو صورت رو باطل میکنه، فرض دوم رو هم باطل میکنه، فرض سوم ثابت میشه. که فرض سوم از این سه تا فرض مثل وجه سوم از این سه وجه اوله. پس اول سه وجه تصویر میکنه، وجه دوم رو سه فرض میکنه، از این سه فرض فرض اول رو دو صورت میکنه. تمام این وجوه و صور و فروض رو باطل میکنه به جز وجه سوم در اون سه وجه اول و فرض سوم در سه فرضی که برای وجه دوم از اون سه وجه میاره، که این فرض سوم و این وجه سوم هر دو مطابقن با مدعای خودش، اون اثبات میکنه. یعنی وقتی تمام صور رو و تمام شقوق رو باطل کرد، قهرن همین شقی که باقی میمونه حقه و اون شقی که باقی میمونه مدعای خودشونه. اما سه وجه رو، سه وجه، حالا برسیم این تیکه رو بخونم بعد اون سه وجه رو یکی یکی میشن. و ننقل صورت زید الى صورت مربع الف ب جیم دال. صورت زید رو که تخیل میکردیم حالا عوض میکنیم، تبدیلش میکنیم به صورت مربع الف ب جیم دال، چون مربع بزرگ است، مربعی که این اوصاف رو داره. المحدود المقدار، مقدارش معینه. المحدود الجهه و الجهه، یعنی جهتش هم معینه، جهتش معینه، یعنی در این شکل بین دو تا شکل، بین دو تا مربع قرار گرفته، بین دو تا مربع کوچیک قرار گرفته. ول کیفیه، کیفیت هم معینه، معلومه که مربع مستطیل نیست، دایره نیست، چیزای دیگه نیست، مربعه. و اختلاف زوایا بالعدد، زوایاش هم بالعدد مختلفن، چهار تا زاویه داره، این چهار تا زاویه به نوع مختلف نیستن، نوعشون همه یکیه، قائمند، بالعدد مختلفن، یعنی چهار عددن، چهار تان یکی نیستن، عددن اختلاف دارن، نوعن یکیان، اختلاف بالعدد دارن. ولی یکون متصلن به زاویه الف ب منه مربعان، بوده باشه، باید بوده باشد متصل به دو زاویه، یکی زاویه الف که دست راست این مربع قسمت بالاست، یکی زاویه ب که دست چپ این مربع و قسمت بالاست، متصل باشد به این دو زاویه دو مربع که کل واحد از این دو مربع مثل دیگری است. اینو دقت داشته باشید، مثلیت خیلی مهمه، چون بیشتر اون صوری که ما باطل می‌کنیم بیشتر رو همین دور میزنه که این دوتا مثل همن، چطور شده که با هم امتیاز دارن؟ ولی کل واحدت این جهت و معینه، هر دو مثل همن از نظر نوع، هر دو مربعند، ولی جهتشون فرق میکنه. لکل واحدت جهت معینه، هر یک جهت معین داره. یکی اولی که الف ه ر واو باشه جهتش سمت راسته، اون دومی که به ه ی تین باشه جهتش سمت چپه. پس جهت ها فرق میکنه، یکی سمت راست دایره است، یکی سمت چپ دایره است. لکل واحد جهت معینه، لکنهما متشابه الصوره، ولی هر دو از نظر صورت یکی هن، هر دو مربع هن. خب یک همچین مربعی رو با دو تا مربع کوچک ما تخیل میکنیم، فترتسم من الجمله صورت و شکل مجنح، پس مرتسم میشود از مجموعه‌ای که گفتیم صورت یک شکل، که این یک شکل سه خاصیت دارن. یکی مجنح بال داره، دو تا بال داره، یه بال راست یه بال چپ. یکی جزئی واحد بالعدد، این مجموعه جزئی است که بالعدد واحد، این یکیه، مجموعه یکیه، ولی اون که سه تا مربعن ولی مجموعشون یکیه. سوم مقررن فی الخیال، مقررن فی الخیال، ثابت در خیال، یعنی این مجموعه در خیال هست، همونطور که در خارج رو این صفحه هست تو خیال ما هم هست. خب حالا فنقول، حالا که این شکل رو تصویر کردیم دربارش صحبت میکنیم. این مربع الف ه ر واف، یعنی مربع سمت راست، از این بعد به جای الف ه ر واف ما میگیم مربع سمت راست، که دیگه هم گفتنش آسان تره، هم تخیلش برای مشنونده آسان تره. این مربع سمت راستی وقع غیرن بالعدد لمربع به هتینیه، واقع شده در حالی که عددن غیر از مربع سمت چپیه. مربع سمت راست عددن غیر از مربع سمت چپه، شخصا غیر از اوست، ولو نوعا یکی هن، ولی شخصا و عددن فرق میکنه، دو تا مربع هن. و وقع فی الخیاله منهو به جانب الیمین، واقع شده است اون مربع الف ه ر واو در خیال منهو، یعنی نسبت به مربع ب ه ت ن ی، واقع شده به جانب الیمین، به جانب راست. نگفتم مربع راست و چپ، چون بعدش خودش میگه به جانب الیمین، لذا اینجا گفتم مربع الف ه ر واو. مربع الف ه ر واو به جانب سمت راست منهو، یعنی مربع به هتینیه قرار گرفته، همونطور که سمت راست بزرگه است، سمت راست اون یکی دیگه کوچیکم هست. متمیزن انهو، توجه کرد این ضمیر وقعه برگشت به مربع الف هر واف، ضمیر منهو برگشت به مربع به هتینیه. متمیزن انهو، ضمیر متمیزن برمیگرده به مربع الف هر واف، انهو به مربع به تینیه، یعنی اون مربع سمت راست متمیز است انهو از مربع سمت چپ. چی جوری متمیز است؟ بالوضع المتخیل مشار الیه فی الخیال، به همون وضعی که تخیل میشه، یعنی در خارج یه وضعی هست که واقعا در خارج وجود داره، اما در خیال یک وضعی هست که متخیل میشه و در خیال به اون وضع اشاره میشه، در خیال به اون وضع اشاره میشه، نه در خارج به اون وضع اشاره میشه. این مربع خارجی وضعی داره که در خارج به اون وضع اشاره میشه، اما مربع خیالی در خیال وضعی داره که در خیال به اون وضع اشاره میشه. وضع او شما در جای خودش خوندید که دو اطلاق داره، یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع تمام مقوله. وضع جزء مقوله عبارت از اینه که اجزای یک جسم رو نسبت به هم بسنجیم، بگیم این عضو، این جزء نسبت به جزء دیگه چه حالتی داره، اینو میگیم وضع. مثلا دست زید نسبت به دست راست زید نسبت به دست چپ زید، این وضع جزء مقوله داره، میگیم این دست راست نسبت به او، او دست چپ نسبت به این، این وضع جزء مقوله است. اما وضع تمام مقوله اینه که تمام جسم رو نسبت به خارج از خودش بسنجید، بگید این زد نسبت به این دیوار چه وضعی داره، دست راست دیوار قرار گرفته یا دست چپ دیوار قرار گرفته. اینو میگیم وضع تمام مقوله. پس نسبت بعض اجزا به هم وضع جزء مقول است، نسبت تمام اجزا به خارج وضع تمام مقول است. منظور از وضعی که در اینجا گفتند وضع جزء مقوله نیست، چون در وضع جزء مقوله که اجزا نسبت به همدیگه بسنجیده بشن هر دو مربع یکسانند. هر دو مربع اجزایشون رو با هم بسنجید، جزء خودش رو با خودش بسنجید، ببینید یکسانه. اون یکی هم میبینید که یک ضلعش قائم بر ضلع دیگه‌اش، اون یکی هم میبینید که ضلعش قائم بر ضلع دیگه‌اش. پس از نظر وضع جزء مقوله تفاوت امتیازی بینشون نیست، نه در خارج نه در خیال. از نظر وضع تمام مقوله بینشون امتیازه، یعنی کل این مربع با کل این مربع، این یکی دست راست و یکی دست چپه، این امتیاز بینشون هست. پس وضع امتیاز وضعی که دارن یعنی وضع تمام مقوله، وضع تمام مقوله شون امتیاز داره. این وضع تمام مقوله در خارج هم امتیاز داره چنانچه در اون صفحه دیده میشه، در خیال هم امتیاز داره که شما اگر همین مربع رو در خیال تصور کنید، یه مربع دست راستی دارید، یه مربع دست چپی، به طوری که میتونید تشخیص بدین که مربع دست راستیتون کدومه، دست چپیتون کدومه. پس متمیزن انه، تمیز پیدا میکنه اون مربع از این مربع دیگه به وضع، اما اون وضعی که در خیال است و در خیال به او اشاره میشه، نه وضع خارجی. وضع خارجی مال مربع خارجی است، اختلاف وضع داخلی مال مربع داخلی و خیالی است. خب تا اینجا ما تصویر کردیم مسئله رو، مسئله تا اینجا تصویر شد و ثابت شد که امتیاز بین این دوتا مربع هست توی خیال. حالا میخوام از اینجا شروع کنیم به بحث که این امتیازی که بین مربع دست راستی و مربع دست چپی هست از کجا آمده. سه تا وجه امتیاز ذکر میکنم. اول اینکه مربع دست راستی از دست چپی ممتاز است به خاطر صورت مربعیتی که برای این مربع دست راستی هست، به خاطر این صورت امتیاز داره، یعنی ماهیتش ممتاز از ماهیت اون دست چپی، که البته این واضح باطله چون فرض کردیم هر دو مثل همن، هر دو صورتشون یکسانه، هر دو ماهیتشون یکسانه. این وجه اوله. وجه دوم اینه که صورتها رو کار نداریم، صورت مربع رو کار نداریم، عارضی غیر از صورت مربعیت، عارضی چیزی دیگری برای مربع دست راستی آمده که این عارض برای مربع دست چپی نیامده و این تفاوت باعث شده که این یکی بشه دست راست، اون یکی بشه دست چپ، و لولا این تفاوت هر دو یکی بودن. این وجه دوم. این رو هم شقوقی برای ذکر میکنی و باطلش میکنی. اما وجه سوم، وجه سوم اینه که این مجموعه که همین مربع بال داره، این مجموعه در یک جسمی منطبع شده، در یک ماده نقش بسته، و چون قسمتی از این ماده که قابل مربع دست راستی شده با قسمت دیگری از این ماده که قابل مربع دست چپی شده تفاوت دارن، چون اون دو قسمت ها تفاوت دارن، این دو مربع هم تفاوت پیدا کردن. پس علت تفاوت این دو مربع و اینکه یکی راست شده یکی چپ شده، علتش اون محلی است که این مربع مجنح رو قبول کرده، علتش تفاوتی است در اون محل. اون محل چون دو جزء داره، دو جزءش با هم متفاوتن، یک جزءش دست راست جزء دیگر و جزء دیگر دست راست اون دست چپ اون جزء اول قرار گرفته، به این جهت در مربعی هم که روی این ماده نقش بسته این اختلاف حاصل شده که دو تا مربع پیدا شده، یکی دست راست یکی دست چپ. این وجه سومه که اگر این وجه ثابت بشه معلوم میشه که خیال یک امر جسمانی و مادی است و این شبه خیالی تو اون امر جسمانی و مادی منطبع شده. این وجه سوم اگه ثابت بشه مدعی ما ثابته. پس ما وظیفمون اینه که دو وجه اول رو باطل کنیم تا وجه سوم ثابت بشه.
بله.
قابل نه خود خود مربع رو نمیخوام بگیم مادی هن. خود مربع صورتی است مجرد از ماده و همراه علاقه ماده، چون صورت خیالی است. ما میخوام بگیم قوهی که اینو درک میکنه مادیه، اون قوهی که این توش نقش میبنده مادیه، اینو میخوام بگیم. قابل مربع مادیه، خود مربع همراه با علاقه ماده است، اما مادی نیست، مجرد از صور از ماده است، یعنی ماده خارجی همراهش نیامده، اما وقتی منتبع در خیال میشه، منتبع در ماده خیال میشه، پس باز میشه مادی، منتها ماده خیال رو میپذیره، ماده خارجی دیگه نمیپذیره. اینجوری میشه. فلا یخلو اما ان یکون، ضمیر یکون رو توجه کنید، اما ان یکون این تمیز، لفظ متمیزن داشت در عبارت، یکونو زمینش برمیگرده به همون به تمیزی که از این متمیزن فهمیده میشه. شاهد بر ما دعای ما صفحه بعد، ولا یجوز ان تکون مغایرته له من جهت صورت المربع، وقتی میخواد این سه وجه به تفصیل وارد بشه، ضمیر تکونو رو ظاهر میکنه، میگه مغایرته له، که مغایرت همون تمیزه. پس فلا یخلو اما ان یکون اون تمیز، یعنی امتیازی که مربع دست راستی از دست چپی داره، به خاطر یکی از سه چیزه. یک، لصورت المربعیت لذاتها، به خاطر خود صورت مربعیتی است که این مربع دست راستی داره، خود این مربع دست راستی یه صورتی داره که اون صورت ممتازش کرده از دست چپی، یعنی ماهیتش توریست که با ماهیت دست چپی فرق میکنه. این یک. دو، اول عارض خاص لهو، یا عارض خاصی برای این مربع دست راستی، لهو زمینش برمیگرده به مربع الف ه ر واف که مربع دست راستی است، عارضی برای این مربع دست راستی آمده که مربع دست چپی از این عارض خالیه، به این جهت این عارض وجودش و فقدانش بین این دو مربع تفاوت ایجاد کرده. غیر صورت المربعی، بله، عارض خاصی در مربعیت، عارض خاصی که مخصوص مربعیت باشه اما غیر از صورت مربعیت باشه، چون صورت مربعیت رو در فرض اول گفتیم، در وجه اول گفتیم. این غیر از صورت المربعیه استثناء منقطع از عارضه، چون عارض صورت نیست، اصلا این داخل در عارض نبوده که بخواد اخراج بشه، پس اخراجش به نحو استثناء منقطعه. وجه سوم، او یکون للماده التي، یا این امتیاز می بوده باشد برای ماده ای که هیت انتبع فیها، این صورت مربع انتباع در اون ماده پیدا کرده، که این وجه سومه و به نظر ما همین وجه حقه. حالا این سه وجه ما یکی یکی رسیدگی می کنیم. وجه اول رو بخونیم. حالا وجه اولیشون میگه باطله. وجه اول این بود که این مربع دست راستی صورتش طوریست که او را از مربع دست چپی امتیاز میده. اشکال اینه که فرض کردیم این دوتا مربع از جهت صورت، از جهت ماهیت یکسانند، پس ممکن نیست که صورت این مربع دست راستی به نحوی باشد که او را از صورت مربع دست چپی امتیاز بده. ولا یجوز ان تکون مغایرته، یعنی مغایرت این مربع دست راستی لهو با مربع دست چپی جایز نیست که مغایرت از جهت صورت مربعیت باشد، یعنی وجه اول باطله. و ذالک، این که میگیم جایز نیست، به خاطر این است که ما فرض کردیم این دو مربع رو متشاکل، متشابه، متساوی، متشاکلند، هر دو یک شکل دارند، یعنی هر دو از نظر مقدار یکی هن. هر دو یک شکل دارن، متشابه هن یعنی هر دو فرد یک نوع هند، متساوی هن یعنی هر دو از نظر کمیت برابرن، متشاکل هن کیفشون یکیه، متشابه هن نوعشون یکیه، متساوی هن کمشون یکیه، از همه جهت یکسان شدن. چطور شد که اون یکی به خاطر صورت مربعیتش با این یکی امتیاز پیدا کنه؟ و ما میبینیم ممتازن، پس میفهمیم امتیازشون مال صورتشون نیست، بنابراین وجه اول باطل شد تا برسیم به وجوه بعدی. والحمدلله رب العالمین.